شش است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 31,000 نفر گذشت. رئیس کل بانک مرکزی میگوید 250 نفر از صادرکنندگان 7 میلیارد دلار ارز را به کشور باز نگرداندند. و خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل محل مذاکرات هیئت‌های ایرانی و اوکراینی تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در شبانه روز گذشته را 322 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون بیش از 31,000 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند.
از دیروز تا کنون تعداد 5039 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 322 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31,034 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 5,000 بیمار جدید کووید 19 در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند که تعداد کل مبتلایان را به حدود 540,000 نفر رسانده است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، 28 استان در وضعیت قرمز و 3 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. دولت حسن روحانی علیرغم هشدار کارشناسان و دست‌اندرکاران مقابله با کرونا، تاکنون از اعمال محدودیت‌های شدیدتر در شهرهای بزرگ کشور خود جاری کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید 250 نفر از صادرکنندگان حتی 1 دلار از 7 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نگرداندند و از این تعداد 70 نفرشان کارتون خواب بودند. او گفته است صادرکنندگان به نام افراد کارتون خواب کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گرفتند و اقدام به صادرات کردند.
این 250 نفر 1 دلار برنگردونده بودند. دومین ویژگیشون بود که این 250 نفر هیچ کدوم تولید کننده نبودن. اینا حدود 7 میلیارد دلار ارز برنگردونده بودن و جالبه بدونین 70 نفر از اینا که آخرین گزارشی که وزارت اطلاعات به من داده، اینایی که بازداشت شدن کارتون خوابن.
از تیر ماه امسال مقام‌های دولت با تأکید بر اینکه 20 میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است، خواستار برخورد مقام‌های قضایی با صادرکنندگان شدند. فعالان اتاق بازرگانی اما ادعای مقام‌های دولت را رد می‌کنند و می‌گویند 8 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات به کشور برنگشته است که در این میان سهم بخش خصوصی فقط 2.5 میلیارد دلار است. به گفته اعضای اتاق بازرگانی، بخش عمده‌ای از ارز صادراتی که بازنگشته است مربوط به نهادهای دولتی و حکومتی است و بانک مرکزی برای توجیه مدیریت ضعیف خود اقدام به فرافکنی می کند. شماری از اعضای خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی روز سه‌شنبه در مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران تجمع کردند. این مرکز محل برگزاری دور دوم مذاکرات تهران و کیف در مورد این سانحه است. تجمع کنندگان خواستار حضور یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران و دیدار کوتاه با اعضای هیئت اوکراینی بودند.
این جنایت علیه بشریت بوده.
دو دقیقه بیاسکین متن انگلیسی ما رو ببینه برگرد، ما کاری نکنیم.
اول محاکمه بعد مذاکره.
اعضای خانواده قربانیان در واکنش به اظهارات محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت خارجه، مبنی بر اینکه گزارش سانحه آماده است، گفتند این گزارش ها دروغ است و به مقام های جمهوری اسلامی اعتماد ندارند. او وعده داد که مقامات موجبات ملاقات تجمع کنندگان با مقامات قضایی جمهوری اسلامی را فراهم کند. اعضای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی روز چهارم شهریور نیز با تجمع مقابل سفارت اوکراین در تهران با سفیر اوکراین در ایران دیدار کردند. و وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه 6 افسر اطلاعات نظامی روسیه را به دست داشتن در حملات سایبری گسترده‌ای متهم کرد که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، المپیک زمستانی 2018 در کره جنوبی و دادستان‌های آمریکایی را هدف قرار گرفت داده بود. اسکات برادی، دادستان منطقه غربی پنسیلوانیا که این کیفرخواست 50 صفحه‌ای در آنجا ثبت شده، گفته است برخی از این حملات سایبری بسیار ویرانگر، هزینه‌زا و چشمگیر بودند که تاکنون سابقه نداشته است. همزمان مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در عملیاتی مشترک با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پی برده است که سرویس‌های اطلاعات نظامی روسیه طرح حمله سایبری گسترده‌ای را به المپیک 2020 توکیو آماده کرده بودند تا این بزرگترین همایش ورزشی جهان را برهم بریزند. برگزاری المپیک توکیو به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است. دولت بریتانیا این اقدام روسیه را با شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده است. ورزش روسیه به دلیل پنهان کردن دوپینگ ورزشکاران روس توسط نهادهای دولتی به مدت 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات بین المللی از جمله المپیک توکیو محروم شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری ایران میگوید از مشکلات اقتصادی مردم آگاه است و دولت هر چه در توان داشته به کار بسته است. این در حالی است که فشارهای اقتصادی نه تنها طبقه فقیر را به فلاکت کشانده، بلکه به گفته کارشناسان طبقه متوسط جامعه هم به شدت به تنگ دستی افتادند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تالار آینه این نهاد قانونگذاری میزبان رئیس کل بانک مرکزی و وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی در یک جلسه شبانه بود. او در این جلسه از لزوم رسیدگی به معضلات معیشتی مردم گفته و اضافه کرده که این وظیفه آنها به عنوان مسئولان کشور است که نگذارند فشارهای اقتصادی به جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد وارد شود. اون نظرات خود را در زمینه‌های گوناگون از جمله تخصیص ارز و دیگر مسائل در این جلسه بیان کرد. قالیباف گفت از همه مسئولان می‌خواهم با اتخاذ سیاستی شایسته در حوزه پولی، مالی و تجاری کمک کنند تا از این شرایط عبور کنیم و افزود به شرط آنکه همگی دست به دست هم دهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم. این سخنان در حالی است که بازار بورس تهران روز دوشنبه باز هم سقوط کرد و به کمترین میزان در 3 ماهه اخیر رسید و قیمت‌ها نیز به روند صعودی خود ادامه دادند. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا به رادیو فردا میگوید این اقدام رئیس مجلس جای بسی شگفتی دارد، به ویژه که جز حرف نبوده و راهکاری عملی نیز ارائه نشده است.
سقوط شاخص بورس در مرز 1662 این قابل پیش بینی بود و روند ادامه داری است، اما در مورد دخالت رئیس مجلس در امور سیاست گذاری های پولی و مالی، این به نظر من شگفت انگیزه، برای اینکه کارهایی که ایشون در دست رسیدگی گرفتند اینا هر کدوم به ارگان های مشخصی تعلق داره. تعیین سیاست پولی وظیفه بانک مرکزی است، تعیین سیاست مالی وظیفه اقتصاد و دارایی است، مسائل ارزی به وزیر تجارت، بازرگانی و نفت و همه اینا هم زیر مجموعه دولته. یعنی در این زمینه سخنانی که ایشون گفتن علل اصول باید رئیس دولت به این مسائل رسیدگی میکردن. این دخالت ایشون در این زمینه به نظر من از یک آشفتگی حکایت میکنه. گونگهی سخن مشخصی گفته نشده که چیکار میخوایم بکنن. مقوله تخصیص ارز یه مسئله شناخته شده است، یعنی شما وقتی این ساختار توزیع ارز رو دارید که در اون هیچ دگرگونی تغییری ندادید، با سخن گفتن این که تخصیص رو بهتر بدید به کالاهای اساسی برسه، این هیچ مسئله ای رو عوض نمیکنه. آمارهای رسمی کلانی که از سوی مسئولان درجه اول این رئیس بانک مرکزی عنوان شده نشون میده که اون ساختار به همون قوت باقی است و با گفتن اینکه این نحوه تخصیص رو ال بکنین بل کنین موضوعی دگرگون نخواهد شد. در نتیجه این به نظر من نشان دهنده یک آشفتگی در درون نظام حاکمیتی است و اینکه در این زمینه چطوری شده که آقای رئیس مجلس پا جای رئیس دولت گذاشتن به نظر من یک علامت سوال جدی است.
قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس اما میگوید محمد باقر قالیباف نسخه اشتباه برای مردم تجویز میکند، چرا که خودش بهتر میداند که همه چیز در حیطه اختیار دیگری است.
خب من با اینکه در بستر بیماری هستم و نمیتونم خوب صحبت کنم، ولی نمیشه در مورد موضع گیری آقای قالیباف سکوت کرد. که وزرای چند تا وزارتخونه صنعتی که میتونن پولدار باشن و رئیس بانک مرکزی رو دعوت کرده و توصیه کرده که کاری برای مردم بکنن، ایشون که شهرداری تهران مردم تهران رو 560 میلیارد تومان بدهکار کرده، حالا میخواد برای مردم چی کار بکنه؟ وانگهی مگر کار دست دولت و دست وزرا هست؟ همه میدونن که وضعیت فاجعه بار اقتصادی کشور معلول و محصول سیاست های کلان نظامه که در اختیار آقای خامنه ای هست. وزرا چی کار بکنن؟ وزرا میتونن سیاست خارجی رو تغییر بدن، میتونن برنامه اتمی رو تغییر بدن، میتونن هزینه های نظامی رو کاهش بدن، چی کار میتونن بکنن؟ متاسفانه این نسخه عوضی پیچیدن برای مردم ایران هست.
نه رئیس دولت روز یکشنبه و نه رئیس مجلس هیچ کدام به رغم تاکید بر وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم راهکار و برنامه ارائه نکردند و به حرف بسنده کردند. روشنک استرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در قبرس میگوید مردم روز به روز فقیرتر از دیروزشان میشوند.
مردم الان در ایران دارن به حیات خودشون فکر میکنن، مردم به فکر تأمین حداقل معیشتی هستن که بتونه یک حداقل خوراکی بهشون بده و سقفی رو براشون تأمین بکنه که بتونن زنده بمانن و واقعا از شعار و از فعد و وعید به شدت منزجر هستن و یکی از دلایل شکاف عمیقی که بین دولت و ملت وجود دارن به نظر من همین موضوع هستش. اقتصاد ایران داره مشکلات مزمنی هست و تا این زیرساخت‌های اقتصادی کشور ترمیم نشه امکان رسیدن به گشایش و رونق اقتصادی وجود نداره. این موضوعی هست که مردم متوجه شدن ولی متاسفانه ما میبینیم که دولت مردا هنوز به این موضوع پی نبردن و فکر کردن مردم ایران رو همچنان میشه با شعار و وعده سیر نگه داشت یا مشکلات اقتصادیشون رو نادیده بگیرن.
حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، اما در ارتباط با جلسه قالیباف با برخی وزرا و رئیس بانک مرکزی به شخص رئیس مجلس و سابقه اش واکنش نشان می‌دهد.
جناب آقای قالیباف که با 5 عضو اقتصادی کابینه میاد جلسه میذاره برای اینکه مسائل و مشکلات اساسی اقتصادی کشور رو حل بکنه، ابتدا بیاد به این جواب بده که در دوره 12 سالی شهرداری تهران چه کردن. در تهرانی که 25 میلیارد دلار در سال هزینه نگهداریش هست و این شهر فقط سالی 1.5 میلیارد دلار صادرات داشته و این نشان دهنده اینه که شهر رو به محل رانت جویی و رانت خاری و اقتصادی که مبتنی بر بورژوازی مستغلات بوده تبدیل کرده. همین که بنیانگذار یک مدیریت فاسد که در خود این تأسیس تونل صدر میتوانه 30 کیلومتر مترو در تهران بزنه و به هیچ کدوم از نظرات کارشناسان اقتصادی و تیپای ملی که در این کشور بودن وقعی نگذاشت و همین ساخت تونل صدر رو خودش تبدیل به یک محلی برای رانجوی و راندخاری نهادهای نظامی نمود.
محمد باقر قالیباف به مسئله تهاتر یا معامله پایاپای کالا با دیگر کشورها نیز به عنوان یک راه حل اشاره کرده. با کاهش محبوبیت جمهوری اسلامی، تحریم‌ها و دیگر مشکلات، این تا چه حد ممکن است و تا چه حد به تأمین بودجه کلان کشور کمکی خواهد کرد؟ چرا جمهوری اسلامی به چنین افول اقتصادی رسیده است و چرا اقتصاددانان روزنه‌ای از امید برای آن نمی‌توانند متصور شوند؟ فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا هر چند تحریم‌ها و بیکفایتی مسئولان را در شکستن کمر اقتصاد جمهوری اسلامی از ارکان اساسی می‌داند، اما سیاست خارجی ایران را نیز به عنوان یک گره کور و مانع اساسی در گذار از این وضعیت می‌داند.
وقتی از گره کور در سیاست خارجی صحبت میکنیم به این سیاست خارجی 40 سال گذشته برمیگرده که ایران در منطقه تنهاست، با همسایگانش رابطه خوبی نداره، با اروپایی‌ها رابطه خوبی نداره، نتونسته اعتماد سازی بکنه، مشکلات رو حل بکنه و بتونه یک راهی پیدا بکنه که متحدین جدیدی به دست بیاره. مشکلاتش با ایالات متحده خب برپا بوده و نتونسته اونها رو حتی در دوره آقای اوباما حل بکنه. چین و روسیه هم حتی متحد ایران به حساب نمیان، بلکه اونها از ایران در راستای منافع ملی خودشون و به عنوان یک کارت در معاملاتشون با قدرت‌های دیگه استفاده می‌کنن تا اینکه یک رابطه پایاپای و اتحادی بینشون برقرار بشه. بنابراین وقتی از گره کور صحبت می‌کنیم با این سیاست خارجی 40 سال است که نتونسته برای ایران متحد جدی پیدا بکنه که در مقابل تحریم‌ها بتونه به ایران کمک بکنه.
آمریکا میگوید تحریم‌ها تا آمدن ایران به میز مذاکره ادامه خواهد یافت و به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی به رغم مشاهده وضعیت رنجاور اقتصادی مردم همچنان بر باور عدم مذاکره با آمریکا راسخ و استوار ایستاده است، هرچند که ممکن است نتایج آن برای میلیون‌ها شهروند به زیر خط فقر کشیده شده ایرانی به معنای مرگ و زندگی باشد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد، اما مجتبی رائی فرماندار